در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه است. ممنون که این روز رو هم در کنار رادیو فردا آغاز میکنید و با ما. 11 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی است، برابر است با اول ماه مه سال 2019 میلادی. امروز روز جهانی کارگر است و کارگران گرامی، روزتون مبارک. با امید اینکه شما کارگران ایرانی هر کجا که هستید سرفراز باشید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که در صف نخست این همکارانی که نام بردم بریم به سراغ فرهنگ قویمی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با درود فراوان، در پی فراخوان خوان گوایدو، رهبر مخالفان نیکولاس مادورو برای مرحله نهایی قیام علیه حکومت ونزوئلا، خیابان‌های کاراکاس پایتخت شاهد درگیری‌های حامیان این دو رقیب سرسخت سیاسی شده است. خوان گوایدو هفته گفته است که موفق شده حمایت بخشی از ارتش را به دست آورد، اما به گزارش برخی خبرگزاری‌ها تلاش او در این مرحله تنها از حمایت نظامی محدودی برخوردار است.
این برای ونزوئلا خیلی مهمه و همونطور که میبینید ما بخشی از یک روند هستیم. مردم بیشتری خواهند اومد، بخش‌های نظامی که طرف قانون اساسی هم هستند خواهند اومد. ما از دنیا دعوت می‌کنیم که شاهد آنچه اینجا اتفاق می‌افته باشه، که طبق معمول در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک و ضد خشونت و برای پایان این غصبه. زمان برای مادورو فرا رسیده که کنار بکشه و همه این مردم بخشی از این روند باشند. در ساعت‌های پیش رو اینها باید بخشی از پارلمان بشن تا مرحله بعد روند انتقالی آغاز بشه، و همچنین ما در خیابان‌ها خواهیم ماند، چون این مردم خواهند بود که تکلیف بخش بزرگی از روند رو مشخص می‌کنند.
también la que va a determinar gran parte del día de hoy de este proceso.
بخشی از اظهارات خوان گوایدو را می‌شنیدیم. با وجود این، خبرگزاری اسوسییتد پرس اقدام روز سه‌شنبه خوان گوایدو را وخیم‌ترین چالش از آغاز حضور او در صحنه سیاسی این کشور در برابر نیکولاس مادورو نامیده است. رخدادهای بامداد سه‌شنبه ونزوئلا در پی حضور خوان گوایدو با همراهی ده‌ها نیروی گارد ملی و چند خودروی زرهی در پایگاه هوایی کاراکاس آغاز شد. آقای گوایدو در پایگاه کارلوتا از سایر نیروهای نظامی و مردم کشورش خواست به تلاش نهایی سرنگونی حکومت مادورو بپیوندند و کار را تمام کنند. خوان گوایدو 35 ساله و رئیس مجمع ملی ونزوئلا 4 ماه پیش با این استدلال که دولت مرکزی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را دستکاری کرده، خود را در رئیس جمهوری دوران گذار نامید و بلافاصله از حمایت آمریکا و ده‌ها کشور دیگر برخوردار شد. در همین زمینه و گزارش‌های دیگر از ونزوئلا تا چند دقیقه دیگر بیشتر خواهید شنید. در خبر دیگر، حزب الله لبنان برای گردآوری کمک‌های مردمی برای نخستین بار در اماکن عمومی بیروت و دیگر نقاط لبنان صندوق‌های اعانه نصب کرده است. چون این اقدامی به وارد شدن ضربات جدی به توان مالی این سازمان شیعه همپیمان با ایران و همزمان حاکی از کاهش کمک‌های مالی ایران به حزب الله تعبیر شده است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ماه گذشته به طور تلویحی تایید کرد که سازمانش از توان مالی پیشین برخوردار نیست و برای اولین بار خواستار یاری حامیان حزب الله شد. مایک پومپو از سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا که چند هفته پیش از لبنان دیدار کرده بود، در سخنرانی در نشست سالانه ایپک در واشنگتن و در واکنش به اظهارات نصرالله گفته بود اینکه حزب الله کاسه گدایی دست گرفته. به گفته او این موضوع را خبر خوبی در واقع تعبیر کرده بود. حزب الله لبنان سالانه حدود 1 میلیارد دلار پول در اختیار دارد که بنابر ارزیابی واشنگتن 700 میلیون دلار آن از سوی جمهوری اسلامی تأمین می شود. و به خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی می شنیدیم، برگزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از نارامی‌ها در ونزوئلا خواهیم شنید. وزیر امور خارجه ایران راهی قطر شده است.
بعید می‌دونم در شرایط فعلی قطر قصد این رو داشته باشه، یا بهتر بگم ظرفیت این رو داشته باشه که بخواد نقشه یک میانجیگر رو بین ایالات متحده و ایران بازی کنه.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران مستقیما مسئول بحران یمن است.
پس از این آتش بس همه امید داشتن که به هر حال این هم حوثی‌ها هم نیروهای طرفدار عربستان از این بندر برن بیرون، چون 80% مواد غذایی برای یمن از این بندر وارد میشه، ولی مثل این که توافق نشده عملا.
گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم یا همان سیپری میگوید هزینه‌های نظامی ایران در سال میلادی گذشته بیش از 13 میلیارد دلار بوده است.
شرایط پرونده در مجموع هولناک. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدند.
آنچه شنیدید عفو بین الملل از اعدام مخفیانه دو نوجوان 17 ساله در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده است و مجله هفتگی جامعه. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. نارامی‌ها در ونزوئلا روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت، به گونه‌ای که به کانون توجه رسانه‌های جهان بدل شد. رادیو فردا هم به طور زنده در مجلات خبری خود امروز به این موضوع پرداخت و همکنون باز هم همکارم هانا کاویانی که این روند نارامی‌ها را در ونزوئلا دنبال کرده همکنون در استودیوست تا ما را در جریان جزئیات بیشتر روز سه‌شنبه قرار بده.
بله، از ساعت حدود 4 بعد از ظهر در کاراکاس پایتخت ونزوئلا تحولات هم از ساعت اولیه روز آغاز شده، اون هم از یک پایگاه هوایی در شمال شرقی کاراکاس به نام کارلوتا. بعد از بیشتر از دو ساعتی آشوب در اون منطقه که البته هنوز هم نیروهای نظامی حضور دارند، هم معترضان حضور دارند و همچنین تصاویری از جمله یک خودروی زرهی غیر نظامیان رو زیر میگرفت، مثلا تصاویری که همکنون خبرگزاری ها به صورت زنده از پایتخت ونزوئلا مخابره میکنن، نشون میده که به نوعی نبرد خیابانی در برخی نقاط کاراکاس در جریان هست میان نیروهای نظامی که همچنان از نیکولاس مادورو حمایت میکنند، کسی که رئیس جمهوری که مشروعیتش به چالش کشیده شده، و حامیان خوان گوایدو که عملا بی‌دفاع به نبرد تن به تن، اگر که تصاویر همکنون رو بتونیم توصیف بکنیم این گونه است که نبردی در جریان هست. آقای گوایدو اعلام کرد که نظامیان بیشتری بهش پیوستن، به یکی از همین خیابون‌های کاراکاس اومد ساعتی پیش و در میان هزاران تن از هوادارانش سخنرانی کرد. شخص دیگری که در کنار اپوزیسیون در کنار گوایدو ظاهر شده لئوپولدو لوپز هست، دیگر رهبر اپوزیسیون که سالها زندانی در حصر خانگی بوده و امروز گفت که سربازانی که او را تحت حصر خانگی داشتند آزاد کردن و اونها هم به اپوزیسیون پیوستن. تلاش اپوزیسیون ونزوئلا پیوستن نظامیان بوده و هست، هنوز هم مشخص نیست. یعنی تحلیلگرانی که صحبت میکنن، ناظرانی که صحبت میکنن درباره اون چه که این ساعتها در ونزوئلا میگذره، میگن مشخص نیست که واقعا چه میزان از نظامیان از خوان گوایدو دارن حمایت میکنن. کارلوس وکیو سفیر اپوزیسیون که دولت به رسمیت شناخته شده از سوی آمریکا و ده ها کشور دیگه هست، امروز در واشنگتن مصاحبه‌های متعددی رو انجام داده، نقشه راه پیش رو در سه بخش توصیف کرده: معترضان در خیابان، شورای ملی یا همون پارلمان، و حمایت جامعه بین المللی، و میگه که از این سه مسیر هست که ونزوئلا میخواد کار خوان گوایدو و همراهانش میخوان کار به دست گرفتن قدرت رو از نیکولاس مادورو پیش ببرن.
حالا واکنش های بین المللی چه بوده؟
واکنش ها میشه گفتش که اون کشورهایی که اون ده ها کشوری که از خوان گوایدو حمایت کردن در سه ماه اخیر و او رو به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت میشناسن، اونها حمایت میکنن و در این حال میگن که خواستار این هستن که یک روند صلح‌آمیز انتقال قدرت رو شاهد باشن، چیزی که همکنون ما در خیابان‌های کاراکاس دست کم شاهدش نیستیم. مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون اومد به میان خبرنگاران ساعتی پیش صحبتهایی رو مطرح کرد، گفت که این بسیار اشتباه خواهد بود که مادورو یا حامیانش از زور استفاده بکنن در مقابل معترضان. در این حال گفتش که همه گزینه‌ها، موضوعی که ماهاست دربارش صحبت میکنه، در قبال ونزوئلا بر روی میز هست. نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا الیوت ابرامز صحبت کرده و گفته که وضعیت در داخل ونزوئلا همکنون کمی مشوشگونه است و مشخص نیست و آمریکا گزارش‌های زد و نقیزی رو داره دریافت میکنه از اونجایی که در خیابان‌های کاراکاس داره میگذره. رئیس جمهور برزیل صحبت کرده و گفته که وضعیت در ونزوئلا وضعیتی است که از اون نقاطی است که قابل برگشت نیست، یا مادورو و حامیانش به زندان میافتن یا قدرت رو از ببخشید گوایدو و حامیانش به زندان میافتن یا قدرت رو از مادورو میگیرن و در یک همچین نقطه‌ای ونزوئلا قرار داره که راه برگشتی وجود نداره. میدونیم در رابطه با ونزوئلای داریم صحبت میکنیم که وضعیت اقتصادی در اون بسیار با بحران‌های اقتصادی شدید روبروست، تحریم‌های اقتصادی که آمریکا در ونزوئلا اعمال کرده، مشکل که برای فروش نفت داره، در نتیجه وضعیت ونزوئلا، وضعیت اقتصادیش خصوصا از جمله مسائلی است که بسیار مورد توجه ناظرانی هست که امروز ونزوئلا رو تحلیل میکنن و میگن که این موضوع مشکلات بسیار شدید اقتصادی به نارضایتی دامن زده.
حالا یه سوال پیش میاد، الان وضعیت چجوریه؟ مردم الان همچنان توی خیابون هستن یا اینکه برگشتن به خانه هاشون؟
با توجه به اینکه همکنون بعد از ظهر، حدود ساعت 4 بعد از ظهر در ونزوئلا، تصاویری که مخابره داره میشه نشون دهنده حضور بسیار زیاد نیروهای نظامی حامی نیکولاس مادورو در خیابان و همچنین هواداران خوان گوایدوست، که البته تصاویری از برخی نظامیانی هم که هوادار گوایدو هستن منتشر شده، کسانی که با اسلحه مثلا در کنار معترضانی که غیر نظامی هستن در خیابان ظاهر شدن و حالا باید دید با نزدیک شدن به شب باید دید که این تحولات در پایتخت ونزوئلا چگونه ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم هانا کاویانی همکارم بود که نارامی ها در ونزوئلا رو به دقت دنبال کرده بود و ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که محمد جعفر ظریف وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه عضو گفتگوی همکاری آسیا راهی قطر شده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به اهداف احتمالی سفر محمد جعفر ظریف به دوحه.
تنها چند روز پس از حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک و انجام چندین مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی، حال آقای ظریف راهی دوحه در قطر شده است. قرار است محمد جواد ظریف در 16مین نشست وزرای خارجه عضو گفتگوی همکاری آسیا شرکت کند. یک روز پیش از آغاز این سفر، یعنی روز 9 اردیبهشت، روزنامه الرایه چاپ قطر از تسلیم نامه‌ای از سوی آقای ظریف به محمد بن عبدالرحمن ثانی همتای قطریش خبر داد. الرایه می نویسد آقای ظریف در این نامه خواستار افزایش روابط دوجانبه میان ایران و قطر شده است. قطر نزدیک به 2 است که از سوی برخی از کشورهای عربی منطقه مورد تحریم قرار گرفته و در این مدت ایران از همپیمانان نزدیک این کشور بوده است. اما گذشته از این، محمد بن عبدالرحمن ثانی چهارشنبه هفته گذشته با مایک پومپئو همتای آمریکایی خود در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. حال می توان این اتفاقات را کنار هم قرار داد و سفر آقای ظریف را خارج از شرکت صرف در نشست همکاری آسیا قلمداد کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور منطقه مقیم آلمان:
جمهوری اسلامی کمتر روی قطر به عنوان رابط خودش با آمریکا حساب کرده. سفرهای متعددی ظرف همین مدت هم نه صرف آقای ظریف، همین 3 هفته پیش آقای علی لاریجانی قطر بوده، سال 1395 آقای روحانی رفته بود به قطر و حتی قطر در مقاطعی فرض کنید احمدی نژاد رو برای اجلاس شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد و با حضور رهبران دیگه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آقای احمدی نژاد سر یک میز نشست. با همه این احوال به نظر نمیاد که قطر ورای اینی که بتونه تأثیری در مناسبات ایران با کشورهای شورای همکاری بذاره کاری از دستش در بیاد.
افشین شاهی تحلیلگر امور منطقه مقیم بریتانیا نیز معتقد است که قطر نمیخواهد و نمیتواند نقش یک میانجی را بازی کند.
بعید میدونم در شرایط فعلی قطر قصد این رو داشته باشه یا بهتر بگم ظرفیت این رو داشته باشه که بخواد نقش یک میانجیگر رو بین ایالات متحده و ایران بازی کنه، علارغمی که مناسبات قطر و ایالات متحده مناسبات بسیار گرمی بود در دوران اوباما، اما بعد از به قدرت رسیدن آقای ترامپ روابط این دو کشور مشکل دارتر شد. همین الان ایالات متحده به دنبال این هستش که اخوان المسلمین رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده و بدون شک این باعث اعتراضات جدی قطر خواهد شد. فراموش نکنیم که قطر در سال‌های گذشته یکی از مدافعان اصلی این سازمان بوده و همچنین چند روز گذشته هم قطر جزء معدود کشورهایی بود در کنار ترکیه که از اقدام ایالات متحده برای معرفی کردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی اعتراض رسمی خود رو اعلام کرد. با کنار هم گذاشتن تمام این مسائل در شرایط فعلی واقعا به نظر نمیاد که دوحه نه علاقه و نه ظرفیت این رو داشته باشه که بخواد نقش یک میانجیگر رو بین تهران و واشنگتن ایفا کنه.
قطر پیشتر اشاره کرده بود تنش میان ایران و آمریکا این کشور را در موقعیت ناراحتی قرار می‌دهد. محمد بن عبدالرحمن ارسانی وزیر خارجه قطر در زمستان سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام در گفتگویی با CNBC این گونه گفته بود:
تحریم حرکتی رو به جلو برای حل مشکلات نیست. ما مسائل منطقه دیگری با ایران داریم که جدا هستند و گفتگوهای جداگانه ای طلب می کنند. ما می خواهیم آمریکا به مذاکرات برگردد و راهی دیپلماتیک پیدا شود. ما خواهان تنش دیگر در منطقه نیستیم. وضعیت قطر برای دیگران قابل تصور نیست. ما بین ایران و عربستان سعودی هستیم و هر دو کشور رقیب همند. بین ایران و آمریکا هم هستیم و این ما را در موقعیت ناراحتی قرار می‌دهد.
ایران و قطر هر دو روابط گسترده اقتصادی و سیاسی دارند و قطر برخلاف امارات متحده عربی و عربستان سعودی در ابراز نظر در خصوص مسائل داخلی ایران محتاط است. قطر و ایران در حوزه نفت و گاز نیز منابع مشترکی دارند و گذشته از این در حوزه کشتیرانی نیز با هم همکاری می‌کنند. شاید با عدم تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، حال آقای ظریف در پی یافتن راه‌های تازه‌ای برای صنعت نفت ایران راهی قطر شده باشد.
از سمیرا قرایی می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری ما و مجلات از جمله همین مجله و از جمله همین گزارش با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی، اقتصادی و بسیاری دیگر. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
جواد ظریف نمیداند که دوره تیره تفرقه بیانداز حکومت کن دیگر سپری شده است.
من با نظر رهبر فرزانه و رئیس جمهور منتخبمون کاملا موافقم که امریکا به هیچ عنوان نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. مقامات آمریکایی چرند میگن که میتونن نفت رو به صفر برسونن. رئیس جمهور منتخبمون گفته ما 7 تا راه داریم، یه راهشو آمریکا میبنده. خب از اون 6 تا راه ما میتونیم از هر راهی 10 تا بشکه نفت صادر کنیم، جمعاً میشه 60 تا بشکه نفت. پس آمریکا به هیچ عنوان نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه.
حسن روحانی امروز با باز اومد پشت تریبون و شروع کرد به رجزخوانی و یاوه‌گویی که آمریکا فکر میکنه که میتونه ما رو تحریم بکنه. حالا یک درش رو بستی، ما 6 تا دیگه در داریم که آمریکایی‌ها نمیدونن. آقای روحانی، آره تو راست میگی، حتما یه درش تو کربلاست، یه درش تو نجفه، یه درش در خانه خدا تو عربستان سعودیه، یه درش در شام در حرم حضرت زینبه، یه درش کجای دیگه شما سراغ دارید چه داد درو. این یاوه‌گویی ها چی تحویل ملت ایران میدید؟ بابا ملتی رو به خاک سیاه نشوندید. شما فکر میکنید واقعا مردم نادان و بیشعور هستند؟ خیر قربان، این در مغز شما عمل کرد داره، نه در مغز ملت زیر ستم و فریب خورده ایران. بس کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. شاید براتون راحت تره که شماره بگیرین. 00420221122112. صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. و ما بشنوید که وزیر امور خارجه آمریکا ایران رو در ناکامی اجرای آتش بس در یمن مقصر می‌داند. مایک پامپو گفت که تهران حوثی‌ها را به مسیری هدایت کرده که از بندر حدیده خارج نشوند. مایک پامپو جمهوری اسلامی ایران را مستقیما مسئول بحران یمن دانسته. نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا.
مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به هدایت جنگ داخلی یمن متهم کرد. سخنان مایک پامپو 2 هفته پس از وتو قطعنامه کنگره آمریکا برای پایان حمایت از ائتلاف عربستان بیان می‌شود.
الله اکبر.
ماه گذشته هم وزیر امور خارجه آمریکا از حمایت ایالات متحده از ائتلاف عربستان دفاع کرده بود.
راه تسکین رنج فراوان این مردم طولانی تر کردن درگیری ها با ناتوان کردن همپیمانان خودمان در این جنگ نیست، بلکه باید از ائتلاف به رهبری عربستان برای شکست شورشیان مورد پشتیبانی ایران حمایت کرد تا به صلح دست یابیم.
حالا مایک پامپئو در گفتگو با نشریه دی هیلز تهران را متهم به هدایت حوثی‌ها برای خروج از توافق آتش بس کرده است. اواخر آذر پارسال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد حوثی‌ها و دولت عبدالرب منصور هادی بر سر آتش بس در بندر حدیده به توافق رسیدند. با این حال چندی بعد درگیری‌های پراکنده و گاه شدید بین طرف‌ها از سر گرفته شد. مایک پامپئو همچنین روز دوشنبه گفت که تجهیزات نظامی حوثی‌ها از ایران به یمن قاچاق شده. این اتهام پیشتر هم از سوی آمریکا به ایران وارد شده بود.
این موشک زمین به هوا در ایران طراحی و ساخته شده و به زبان فارسی روی آن نوشته شده موشک صیاد.
ایران همواره حمایت خود را از حوثی‌ها معنوی دانسته و اتهام تأمین سلاح آنها را رد می‌کند. از سال 2015 عربستان رهبری ائتلافی را برای مقابله با شورشیان شیعه حوثی در دست دارد. منتقدان دولت آمریکا میگویند نیروهای عربستان از تسلیحات آمریکایی برای کشتار غیرنظامیان استفاده کردند. در این میانه درگیری‌های داخلی یمن را به سوی قحطی کشانده است. سازمان ملل جنگ یمن را با بیش از 60,000 کشته یکی از وخیم‌ترین فاجعه‌های انسانی دوران مدرن توصیف کرده است.
برای تحلیل وضعیت طرف‌های درگیر در جنگ یمن و نقش ایران در به ثمر نرسیدن صلح در این منطقه، دیگر همکارم مهدی طاهباز با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت در آلمان گفتگو کرده.
واقعیت این است که جنگ تغییر عملا نکرده، یعنی حدیده که قرار بوده بندر مهمی که مهمترین راه خروج یمن هست برای دستیابی به کمک‌های بین‌المللی، کماف سابق بین عربستان سعودی و یا نیروهای طرفدار عربستان سعودی و حوثی‌ها در مناقشه هست، هنوز خارج نشدن از این بندر، هیچ کدومشون تحویل سازمان ملل نشده برخلاف قراری که یک ماه قبل گذاشته بودن. در جنوب در عدن به اصطلاح دولتی هست که دولت رسمی هست مورد پشتیبانی عربستان سعودی است، ولی اونجا هم اوضاع آرام نیست. در این حال بین خود ائتلافی هم که عربستان سعودی ایجاد کرده چندان توافق یکسان نیست. مثلا فرض کنید امارات متحده با عربستان با هم دیگه همکاری میکنن، ولی امارات متحده تا حدودی در یمن راه خودش رو میره، عربستان هم راه خودش رو میره. اما از طرف دیگر حوثی ها کماف سابق بر پایتخت مسلط هستن، استار صنعا رو در اختیار دارن، ظاهرا امکانات موشکی هنوز در اختیار دارن که میتونن بعضی از مناطق مرزی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و سعودی ها هم با هواپیماهاشون کماف سابق حمله میکنن به مناطق معینی. الان خبرگزاری طرفداران حوثی، خبرگزاری سبا گزارش داد که در عرض 24 ساعت گذشته 13 بار هواپیماهای عربستان سعودی به بعضی از پایگاه های اونا در نزدیکی بندر هویده حمله کردن. عربستان هم از حملات حوثی ها میگن ما در حقیقت در حالت جنگ هستیم.
در خب سخنان آقای پومپئو رو چگونه تحلیل میکنید؟ جمهوری اسلامی چقدر نقش ایفا کرده در جهت افزایش توان نظامی حوثی ها به خصوص پس از توافق سال گذشته برای آتش بس در بندر هدیده؟
همونطور که میدونید پس از این آتش بس همه امید داشتن که به هر حال این هم حوثی ها هم نیروهای طرفدار عربستان از این بندر برن بیرون، چون همونطور که گفتم حدود 80% مواد غذایی برای یمن از این بندر وارد میشه، ولی مثل این که توافق نشده عملا، یعنی مناقشات بر سر تسلط این بندر ادامه داره و حالا آمریکا میگه اگر این توافق بر سر هدیده به شکست انجام میده مسئولش ایران هست. از یک طرف از نظر سیاسی داره حوثی ها رو هدایت میکنه به اون طرف که این توافق رو نپذیره از نظر محتوا، و از طرف دیگر از نظر اسلحه این اسلحه‌ای رو که حوثی ها در اختیار دارن فقط و فقط میتونه مال ایران باشه. از جمله نام میبره از موشک ها و میگه که موشک هایی که بر سر بعضی از فرودگاه های عربستان سعودی توسط عربستان سعودی دفع میشه در حقیقت این موشک هاییست که میتونن بخورن به شهروندان آمریکایی که در اونجا مستقر هستن. بدین ترتیب حضور آمریکا در این ائتلاف و پشتیبانی از عربستان سعودی رو مربوط کرد به حمایت از امنیت آمریکایی هایی که در منطقه هستن و فعالیت های ایران را علیه منافع آمریکا در منطقه بود.
در مورد وضعیت طرف های درگیر در جنگ یمن و نقش ایران در اون با دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم موسوم به سیپری حاکی از اونه که هزینه های نظامی ایران در سال گذشته میلادی، سالی که 4 ماه از اتمام اون میگذره، 13 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است. سیپری یکی از معتبرترین اندیشکده های بین المللی در زمینه تجزیه و تحلیل جنگ و صلح و تجارت جنگ افزار در گزارش سالانه خودش میگه که ایران از لحاظ میزان هزینه های نظامی در رتبه 18 جهان قرار داده. داده های آماری این نهاد بین المللی نشون میده که ایران در 10 سال گذشته مجموعاً 139 میلیارد و 315 میلیون دلار در بخش نظامی هزینه کرده. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ میدهد.
13 میلیاردی که سیپری از اون صحبت میکنه به عنوان هزینه های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته، معناش این هست که در شرایط بسیار سختی که تحریم های اقتصادی آمریکا، فشارهایی که نوسانات مالی، نوسانات ارزی ایران بر اقتصاد ایران وارد کرده و این که مردم هر روز فقیرتر از روز پیش میشن، معنای بسیار مهمی داره و اون این است که ارجحیت جمهوری اسلامی امور نظامی است و به خصوص علارغم تمام مشکلات اقتصادی داخل کشور، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه حضور خود در خارج و همینطور تقویت بنیه نظامی خود تاکید میکنه.
چه مقدار از این مبلغ صرف هزینه های نظامی ایران در خارج از کشور میشه و چه مقدار از اون هزینه میشه برای اینکه توان دفاعی کشور بالا بره؟
شفافیتی در این زمینه وجود نداره. به عنوان مثال هزینه گروه های فاطمیون و زینبیون از جمله در خاک سوریه که برای جمهوری اسلامی می جنگن علیه گروه های مخالف بشار اسد چقدر هست نامعلومه. همینطور اون چه که مثلا در یمن خرج میشه، اون هزینه هایی که بابت نگهداری حزب الله و حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، نمی شود در این زمینه به روشنی ارقامی رو ارائه داد. ولی اون چه که بسیار مهم هست این است که بخش مهمی از هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی صرف این گروه‌ها، نگهداری این گروه‌ها و همینطور گروه‌های مشابهی در کشورهای دیگر نظیر هشت و شعبی عراقی مثلا و یا اینکه گروه‌های مختلف بسیجی در داخل ایران میشه که اینها رو نمی‌توان به عنوان به تبع خرید تسلیحات نظامی گذاشت.
خب آقای حسن یاری، مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم یا همون سیپری در گزارش خودش میگه که هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی یعنی سال 2018 به نسبت سال قبل از اون یعنی سال 2017 میلادی حدود 9.5% کاهش یافته. از دیدگاه شما دلیل این کاهش چه بوده؟
دلایل مختلفی داره. یکی این که تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده باعث شده ایران نتواند نفت خود رو در بازار آزاد بفروشه. تورم هست که تورم بسیار بسیار بالایی جمهوری اسلامی داره و همینطور عدم دریافت پولی که جمهوری اسلامی از کشورهای دیگر طلب داشته به خاطر فروش نفت و عدم توانایی وارد کردن این پولها به اقتصاد ایران. علاوه بر همه اینها میشود خب به تبع ناکارآمدی سیستم اقتصادی و اقتصاددانان دولتی ایران رو برشمرد.
به رغم اینکه سیپری میگه که هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته 9.5% کاهش داشته، اما عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 بهمن ماه پارسال اعلام کرده رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اون چیزی که تقویت بنیه دفاعی ایران نام گرفته موافقت کرده. چگونه ممکنه پس هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی پایین رفته باشه به رغم برداشت این مبلغ؟
1.5 میلیارد در سال گذشته برداشته شده، 2.5 میلیارد در سال پیش از اون برداشته شده. این بسیار بسیار مهمه. بخواد این برمیگرده به کل نگاهی که جمهوری اسلامی به مسائل نظامی داره در مقایسه با نیازهای مردم. در سیل‌های بسیار خانمان درفکنی که امسال مردم ایران متحمل شدند، آقای روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که بخشی از صندوق توسعه ملی رو به احتمال 1 میلیارد یا حداکثر 1.5 میلیارد دلار از اون رو برداشت بکنن برای کمک به سیل زدگان که رئیس رهبر جمهوری اسلامی با این خواسته مخالفت کرده. ولی در مورد خواسته های نظامی 1.5 میلیاردی که شما اشاره کردین و 2.5 میلیاردی پیش از اون هرگز مشکلی وجود نداشته. خب این به روشنی نشان میدهد که تصمیماتی که گرفته میشوند تصمیماتی هستند که بسیار بسیار جهتدار هستند، بیشتر متوجه رفع نیازهای خارج از مرزهای ایران هستند.
آقای حسن یاری، به نظر میرسه که ایران قادر به خرید چندانی خریدهای نظامی از کشورهای دیگر نیست و بیشتر تولیدات رو میگه که خودش انجام میده از قبیل موشک ها و دیگر چیزها. از دیدگاه شما چرا این همه مبلغ مورد نیازه؟ چرا که کشورهای دیگه مبالغ کلان رو برای خریدهای کلان از کشورهای دیگه استفاده میکنن؟ آیا مبالغی که ایران خرج هزینه های نظامیش میکنه صرف تولید در کشور میشه؟
این سوال خیلی مهمی است به خاطر اینکه دقیقاً برمیگرده به سوالاتی که در مورد هزینه‌های نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه. علی‌رغم همه فشارهای تحریمی و غیره جمهوری اسلامی تسلیحاتی رو میخره. خب یکی از مشتری‌های پروپاگورس روسیه شده. اینکه آیا و به چه میزان از کره شمالی خرید نظامی میکنه معلوم نیست. از چین همچنین و اگر که نتواند جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی رو بابت خرید تسلیحات از خارج هزینه بکنه، معناش این هست که بیشتر این مبلغ همون گروه‌های یا جنگ‌هایی که جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های مستقیمی که جمهوری اسلامی در اونها شرکت داره. بنابراین مشکل از اینجا ناشی میشه که خیلی روشن نیست که تولیدات داخلی که قرار بوده طبق ادعای رهبران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی نیازهای داخلی کشور رو برآورده بکنه، آیا این مبالغی که اشاره شد در گزارش سیپری اینها خرج تولیدات نظامی در داخل مملکت میشه؟ اگر چنین هست کجا این تسلیحات چه ها هستن؟ ولی قدر مسلم این که چنین نیست و هزینه های سنگینی رو همین حضور گروه های موافق جمهوری اسلامی و نیروهای خود جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف متحمل میشن.
تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم یا همان سیپری حاکی از آن است که هزینه نظامی ایران در سال گذشته میلادی 13 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است. با دیدگاه هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در این باره آشنا می شدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد که مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت هر دو 17 ساله روز پنجشنبه هفته گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز مخفیانه اعدام شدند. این دو نوجوان در سال 96 وقتی که تنها 15 سال سن داشتند بازداشت شدند. بنابر همین گزارش بر اجساد این دو نوجوان آثار شلاق دیده شده که حکایت از آن دارد که پیش از آویخته شدن به دار به آنها شلاق زده شده. همکارم سپیده بهگام گفتگویی داشته با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل و ابتدا از او پرسیده اتهام این افراد چه بوده و چه جزئیاتی از روند دادرسی این دو نوجوان در دست است.
این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی دو سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستن بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اطفال و نوجوانان و اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و به نظر میرسه که مسئولان کانون برای اینکه اضطراب روحی و روانی به این نوجوانان وارد نکنن، اونها رو از آگاه کردن در مورد حکمشون محروم کرده بودن و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدند و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه.
همین نکته هست. من
ایران جز آخرین کشورهایی که این عمل فجیع رو انجام میده.
در واقع بیانیه عفو بین الملل هم اشاره کردین که این اعدام ها در واقع در ایران تعهدات بین المللی رو نقض میکنه. چه تعهدات؟ یعنی دقیقاً توضیح اگر لطف کنید بدید که تعهدات بین المللی چه هست در این زمینه؟
ایران عضو دو پیماننامه بین المللیه که مطلقاً استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد رو برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع کرده. این دو پیمان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. این به این معنی نیست که کسانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرم میشن نباید مجازات بشن، ولی سیستم رسیدگی به جرم اونها باید متناسب با سنشون باشه و با افراد زیر 18 سال هیچ وقت نباید همچون بزرگ سالان برخورد کرد، چون تمام نظریه‌های علمی که بر اساس اون قوانین بین المللی هم در گذر زمان شکل گرفته نشون میده که افراد زیر 18 سال از رشد و کمال عقلی برابر با بزرگ سالان برخوردار نیستن. در این حال امروز ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال، افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودن، به یکی از قواعد عامره بین المللی تبدیل شده و ایران جزء معدود کشورهای در جهانه که همچنان به این عمل دست میزنه و بزرگترین مجری اعدام کودکان در سطح جهانه.
خانم بحرینی، اشاره میکنید که ایران جزء آخرین کشورهایی هستش که به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میده. چه کشورهای دیگری هستند که این عمل را انجام میدن؟
عربستان سعودی و پاکستان از دیگر کشورهایی هستند که همچنان در قانونشون مجازات اعدام رو برای افراد زیر 18 سال دارند، ولی تعداد اعدام محکومان نوجوان در ایران قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه‌ای در جهان نیست. بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل از سال 1990 تا سال 2018 دست کم 97 محکوم نوجوان اعدام شدند، در حالی که در کشورهای دیگه این عدد گاهی کمتر از 10 مورد، حتی در عربستان سعودی اصلا ما با این رقم بالا روبرو نیستیم و دو سوم کل اعدام‌های محکومان نوجوان در جهان متعلق به ایرانه. ایران به خاطر این نقض فجیع حقوق کودکان و قوانین بین‌المللی بارها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل قرار گرفته و واقعا این وضعیت پایان نخواهد یافت مگر اینکه نمایندگان مجلس ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام رو در همه شرایط برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن ممنوع بکنن.
درباره اعدام مخفیانه دو نوجوان 17 ساله در زندان عادل‌آباد شیراز از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل میشنیدیم. و ما افزایش سرسام‌آور قیمت خودروها در کارخانه و بازار آزاد در چند روز گذشته بار دیگر شدت گرفته و به التهاب بازار دامن زده و بازار را چه در حوزه خودروهای داخلی ایرانی و چه خودروهای وارداتی با رکود شدید روبرو کرده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید بشنویم از رادیو فردا.
با ادامه موج جدید افزایش قیمت خودرو در ایران، قیمت پراید در دو هفته گذشته از 47 میلیون به 51 میلیون تومان و پژو 405 از 68.5 میلیون به 82 میلیون تومان و پژو 206 از 72 به 95 میلیون تومان رسیده است. و سانتافه خودروی وارداتی که در سال 2009 45 میلیون بوده در حال حاضر 800 میلیون تومان به فروش می‌رسد. بنا به گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران به طور میانگین قیمت انواع خودروهای داخلی 20 تا 30 درصد و خودروهای وارداتی تا 100 درصد افزایش رشد داشتند. افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در دو روز گذشته در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت کمتر از دو ماه پیش وعده داده بود که در ماه‌های اول سال 98 به خاطر افزایش تولیدات داخلی قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.
هم بنابر این شد که عرضه فوری رو چون ما یه اجازهی که کارگروه تنظیم بازار داده بود اینا استفاده کنن و تا عید مرتب عرضه کنن و یقینا قیمتی که اینا دادن الان خب 47 تومن که نیست، پایین تر از اونه و این قیمت حتما میاد پایین. پراید مثلا به من یه نمونه، قاعدتا اون قیمتی که باید در ماهای آتی ما بهش برسیم قیمت محاسباتی الان 34 تومانه.
آقای رحمانی تاکید کرده بود که نوسانات مقطعی است و مردم نباید تحت تاثیر فضای روانی قرار بگیرند، چون به هر میزان که مصرف کننده ها تقاضا داشته باشند در کشور قابل تامین است. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در گفتگوی با رادیو فردا درباره علت ناگهانی افزایش قیمت خودروها گفت:
ببینید این یک سابقه ای داره، یعنی در واقع بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام بیرون رفت و نرخ ارز در ایران به شکل غیر منتظره و چشمگیری افزایش پیدا کرد، چون صنعت خودرو بخش بزرگی از نیازهاش از طریق واردات تامین میشه، طبعا واردات به دلیل افزایش شدید نرخ ارز قیمتشون گرون شد و به همین دلیل هم هست که این افزایش قیمت طبعا روی قیمت خودرو تأثیر گذاشت. از طرف دیگه ما میدونیم که در ایران خودرو یک کالای سرمایه‌ای است، یعنی مردم در شرایطی که پول ملیشون دچار تنزل میشه به طرف سکه میرن، یعنی طلا، به طرف ارزهای خارجی رو میارن، به طرف خونه رو میارن و مسکن میخرن و همینطور به طرف خودرو رو میارن که قیمت به اصطلاح سرمایه‌شون رو حفظ بکنند از خطر تورم. ولی در چند روز گذشته عامل افزایش باز هم بیشتر خب طبعا این است که ما میبینیم در ایران نرخ ارز از هفته گذشته افزایش پیدا کرده، بعد از اینکه آقای ترامپ معافیت‌هایی رو که به 8 کشور برای وارد کردن نفت ایران داده بود لغو کرد و از همون موقع ما شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، به این معنا که دلار به بالای 14200 14300 تومان رسیده قیمتش، ارزهای دیگه هم افزایش پیدا میکنه و جامعه ایرانی در انتظار افزایش نرخ ارز بیشتر هست. صاحبان کارخانه های اتومبیل سازی هم همینطور و در واقع به این دلیل هست که در چند روز گذشته این افزایش قیمت خودرو در ایران شدت گرفته.
آقای خاوند در ادامه تاکید کرد که امکان برقرار کردن توازن در بازار خودرو با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در حال حاضر وجود ندارد.
ببینیم به خاطر اینکه بیان قیمت خودروهای داخلی رو کم بکنن، تنها راهش اینه که راه ورود خودروهای خارجی آزاد بشه، ولی به هر حال در شرایط کنونی نه در ایران انقدر ارز هست که بشه خودرو از خارج وارد کرد و اگر خودرو هم از خارج وارد بشه قیمتش به همون اندازه جهش پیدا میکنه. در نتیجه در شرایط کنونی با توجه به اینکه خودروسازان خارجی ایران رو از مدت ها پیش ترک کردن، وسایل یدکی همونطور که عرض کردم گران هست وزارت صنایع و معادن و تجارت سمت نمیتونه از حاشیه مانوری برخوردار باشه برای اینکه قیمت خودرو رو پایین بیاره، چون این کار دستوری که امکان پذیر نیست. نمیشه امر کرد به صنعت خودروسازی که قیمت خودرو رو پایین بیاره. این افزایش قیمت از عوامل عمیق اقتصادی سرچشمه گرفته که یکی از مهمترین اونها قیمت ارز هست، و تا وقتی که این عوامل عمیق اقتصادی دچار دگرگونی نشه، آش همین آش است و کاسه همین کاسه.
افزایش قیمت ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه خودروها در شرایطی رخ می دهد که عرضه خودروها در سال جدید هنوز چندان به راه نیافتاده است.
کیانوش فرید گزارش میداد. و ما عزیزان، نوبت شما ورزش دوستانه که همیشه باید با صبر و شکیبایی منتظر بمونید تا نزدیک به اواخر مجله. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران آماده است با خبرهای ورزشی.
در وازبان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و همسرش به علت شرکت در شرط‌بندی فوتبال دستگیر شدند. علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت با توجه به اتفاقات دیدار تراکتورسازی مقابل سپیدرود رشت و لطمه‌ای که به تیم شهر ما خورده، پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و در نهایت این پیگیری‌ها به نتیجه رسید و محسن فروزان و همسرش بازداشت شدند. در هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم تراکتورسازی در رشت از تیم پایین جدولی سپیدرود 3 گل دریافت کرد و 3-1 مسابقه را باخت که در مورد 2 گل دریافتی حرف و حدیث هایی وجود داشت و شبهاتی به وجود آمده بود. این نماینده مجلس در مورد بازی امروز تراکتورسازی با پرسپولیس در تبریز و شایعه تهدید کردن پرسپولیسی ها گفت چنین مسائلی درست نیست و مردم تبریز با اخلاق و جوانمردی انضباط خودشان را در بازی امروز نشان خواهند داد. تیم فوتبال پرسپولیس امروز چهارشنبه در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در یک مسابقه حساس در تبریز به مصاف تیم تراکتورسازی می رود. با توجه به حوادثی که در یکی دو هفته اخیر در فوتبال ایران رخ داده، سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات گفت که مسئولان امنیتی کل استان روز سه‌شنبه یک جلسه امنیتی در این رابطه برگزار کردند.
جلسه شورای تامین با حضور مسئولین امنیتی استان برگزار شد. همه تدابیر لازم اندیشیده شده و انشاءالله مشکل خاصی فردا نخواهیم.
به گفته رئیس کمیته مسابقات، سهم تماشاگران پرسپولیس در مسابقه امروز در ورزشگاه 10% است و بقیه متعلق به تراکتورسازی خواهد بود.
قرار شده طبق قانون 10% ورزشگاه در اختیار تماشاگران تیم پرسپولیس قرار بگیره، 90% در اختیار تماشاگران تیم تراکتورسازی.
مسابقه دو تیم ساعت 5 بعد از ظهر آغاز می شود. پرسپولیس با 56 امتیاز صدر جدول است و تراکتورسازی با 49 امتیاز در ردیف چهارم قرار دارد. امروز همچنین استقلال تهران که با 50 امتیاز سوم است، با تیم همنام خود استقلال خوزستان ته جدولی بازی دارد. استقلال شفر سرمربی آلمانی خود را موقتاً کنار گذاشته و فعلا سکان رهبری تیم را به فرهاد مجیدی سپرده است. ولی فرهاد مجیدی در نشست خبری روز سه‌شنبه شرکت نکرد و دستیارش بیژن طاهری در این کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت. بیژن طاهری معتقد است تقریبا شانسی برای آبی پوشان تهرانی برای قهرمانی وجود ندارد، ولی سهمیه آسیایی را خواهند گرفت.
قهرمانی رو بعید میدونم، ولی تمام تلاششون رو میکنیم، تمام مجموعه تلاششون رو میکنن که سهمیه رو بگیریم و قطعا میگیریم سهمیه رو.
بیژن طاهری در مورد بازی با استقلال خوزستان هم گفت
برخلاف انتظار که همه فکر میکنن این بازی آسونیه، بازی بسیار سختیه.
حریف استقلال تهران یعنی استقلال خوزستان ضعیف‌ترین تیم لیگ برتر است و به همین دلیل سقوطش به لیگ دسته پایین‌تر تقریبا قطعی است. اما محمد علوی سرمربی تیم در مورد بازی امروز با استقلال تهران نظر دیگری دارد.
با تمام وجود و غیرت میایم که سمتیاز این بازی رو بگیریم.
بازی دو تیم ساعت 20:15 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.
از حبیب روشنزاده می شنیدیم و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون امروز اول ماه مه هست، روزی که 49 دقیقه و 30 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، روز جهانی کارگر. شما کارگران گرامی، روزتون مبارک، پویا، پایدار و همیشه سربلند و پیروز باشید و در نهایت خدا نگهدار یکایک شما. و شما دیگر شنوندگان من در کنار کارگران عزیز، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. ما را از حال روز خودتون بیخبر نگذارید.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه اسکندری هستم. نهم اردیبهشت روز جهانی مشاور و روانشناس بود. متخصصانی که با ذهن، فرایندهای ذهنی و رفتارهای آدمی سر و کار دارند، رفتار انسان و کنش و واکنشهایش را بررسی می کنند و می کوشند تا بر اساس شاخصهای سلامت روان به او کمک کنند که در این جهان پر آشوب و پر مسئله اطمینان و آرامش بیشتری را تجربه کند، بر خود و زندگی خود مسلط تر باشد و کمتر درگیر افسردگی و اضطراب بشود. اما روانشناسی و روانشناس و مشاوره هنوز در جامعه ایرانی در مواردی به لایه‌های سفت و سختی از تابوهای اجتماعی و فرهنگی برمی‌خورد. مثال ساده‌اش همین است که وقتی بیماری یا درد و مشکل فیزیکی پیدا می‌کنیم، اغلب به پزشک مراجعه می‌کنیم، دارو و درمان می‌گیریم و برایمان مهم است که دوره درمان را کامل کنیم. اما وقتی درد و ناتوانی روانی به سراغمان می آید، در خیلی از موارد اصلاً به مراجعه به متخصصی که کارش دارو و درمان روان باشد اعتقاد نداریم. از رضا کاظم‌زاده روانشناس و مشاور پرسیدم در چه مواردی افراد لازم است به روانشناس و مشاور مراجعه کنند؟ چه نشانه هایی را اگر در خود دیدیم باید به روانشناس یا مشاور مراجعه کنیم؟
رایج ترین ناراحتیایی که برای فرد میتونه پیش بیاد لحاظ روانی دو تا علامت بسیار مهم داره. یکیش مسئله افسردگیه. علائم اساسیش عدم تمایل به انجام کارهای روزانه است، احساس مدام غم هست، یه سری عوارض جسمانی میتونه داشته باشه مثل خستگی مفرط در طی روز یا بی اشتهایی یا درست برعکس بی موقع و مدام غذا خوردن و اینها. یک عارضه دیگه اکثر ناراحتی روحی استرابه. استراب فرقش با ترس اینه که ترس یک علت خیلی روشن و بیرونی داره که فرد میتونه اونو توضیحش بده و تشخیصش بده، اما استراب یک نوع نگرانی و ترسیه که حالت دائم پیدا میکنه و وقتی از فرد توضیح میخوای نمیتونه علت اون نگرانی دائم و تشویشش رو توضیح بده. معمولا بسیاری از ناراحتی روحی با این روانی با این دو علامت همراهن و وجود این دو علامت تو بیشتر موارد میتونه یک دلیل جدی باشه برای اینی که فرد مراجعه کنه.
حسین قاضیان جامعه شناس از سوی دیگر با اشاره به پیچیده تر شدن مسائل انسان امروز معتقد است دیگر نهاد خانواده و بزرگترها و ریش سفیدها قادر نیستند مثل گذشته مشکلات افراد را حل کنند. از اینجاست که مراجعه به مشاوره اهمیت پیدا میکند.
خانواده در طول زمان کارکردهای مختلفی داشته و به مرور این کارکردها از خانواده بیرون رفته. یکی از اون کارکردها همین کارکرد مشاوره بوده، یعنی بزرگتران یک خانواده که تجربه بیشتری داشتن کمک میکردن که افراد بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن. اما خب میدونیم که ما با جهان پیچیده تری امروز روبرو هستیم، مشکلات افزوده شده، ریتم شتاب‌آلود زندگی این مشکلات رو پیچیده تر کرده و دیگه اون مشاورهای سنتی در درون خانواده قادر نیستیم مشکلات رو حل کنیم. در نتیجه این کار کرد به بیرون منتقل شده و به پدیده به نام مشاور و مشاوره.
افسردگی و اضطراب را اساساً از عوارض زندگی در جهان صنعتی و معاصر دانستند. پس چگونه است که نسبت به مراجعه به روانشناس و مشاور برای درمان این عوارض تا این حد مقاومت وجود دارد؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس از ریشه های مقاومت میگوید و از ضرورت تغییر رویکرد جامعه درباره موضوعی به نام بهداشت روان.
مسائلی که به روان انسان مربوط میشده یا به امور ماورایی یا به امور جادویی چشم زد کردن یا مثلا به کار بردن سحر و جادو برای تاثیر گذاشتن رو دیگران به نوعی متصل بوده، یعنی به یک دنیای مرموز و به یک سری نیروهایی که نزدیک شدن بهشون میتونه برای فرد خطر داشته باشه. دیوانگی از طرف دیگه، یعنی مراحل بالای مشکلات روانی، همیشه همزمان عامل طرد شدگی در جامعه هم بوده، یعنی به جای اینکه احساس همدردی تولید بکنه در اکثر موارد احساس ترس ایجاد میکرده در افراد. این ترس باعث یک نوع برچسب زدن، انگ زدن و همزمان طرد کردن افراد یکی از این بیماری ها رنج میبرن. تو جوامع مدرن یکی از مهمترین کارهایی که اتفاق افتاد این بود که هم ناراحتی روانی رو از فضا و از محیط افکار ماورایی و غیر مادی خارجش بکنه و هم از حوزه امور اخلاقی، یعنی یک ناراحتی روانی مثلا کسی که افسرده هست و دیگه بهش انگ تنبل بودن یا کسی که در زندگی مسئولیت نمیخواد به عهده بگیره یا همچین انگی نخوره، یا یک کسی که مثلا فرض کنید اسکیزوفرنه بهش به عنوان فردی که در جسمش جن حلول کرده نگاه نشه. این خودش یک کار فرهنگی و آموزشی گسترده میخواد برای این که از دو حوزه اخلاق و ماورا و طبیعه بشه و مشکلات روانی رو خارج کرد و وارد در حقیقت دایره علمش کرد. اون موقع است که میشه از مسائل روانی تحت عنوان بهداشت روان در جامعه صحبت کرد و مردم معمولا برای پذیرشش تون شرایط آمادگی بیشتری دارن.
در ایران اورژانس اجتماعی کشور از وجود اختلالات روان در 12 میلیون نفر خبر می‌دهند. انجمن علمی روانشناسان ایران هم اعلام کرده از هر 100 نفر ایرانی 15 تا 65 ساله 24 نفر با اختلال روانی درگیرند. در این میان وزارت بهداشت هم می‌گوید بیش از 23 درصد ایرانی‌ها به اختلالات روانپزشکی مبتلا هستند و در کوتاه مدت به مداخلات کوچک و متوسط نیاز دارند. با همه اینها مراجعه به مشاوران روانشناسان به اندازه میزان بیماری‌های روانی در جامعه رشد نکرد. این یعنی تعداد زیادی مشکلات و مسائل روانی هست که حل ناشده و درمان نشده در جامعه و افراد باقی می‌ماند. حسین قاضیان جامعه شناس بخشی از این موضوع را به کمال‌گرایی مربوط می‌داند.
گویی که پشت سر و ذهن همه ما یک نوع کمال‌گرایی نهفته است و ما فقط وقتی آدم‌ها رو درست و مناسب می‌بینیم که هیچ نقصی در اونها نباشه. برای همین می‌بینید که اگر کسی نقص جسمی داره خودش احساس شرمندگی می‌کنه یا دیگران اون رو شرمنده می‌کنن به خاطر اون نقص. وقتی این مشکل یا نقیصه به جنبه‌های روحی و روانی راجع میشه دیگه قضیه شدیدتر میشه و چون مشاوره و روانشناسی و رفتن پیش مشاور در واقع به معنی اذعان به وجود چنین نقص یا کاستی روحی و روانی در فرد هست، خب به مراتب فرد ناچاره که فشار شرم اجتماعی رو رو خودش تحمل کنه و این شاید باعث میشه که بیشتر نگران بشه و فکر کنه که دیگران در موردش قضاوتی خواهند داشت و این قضاوت او رو در درجه پایین‌تری از مراتب اجتماعی قرار میده.
با این حال بیمه ها اغلب هزینه مراجعه به روانشناس و مشاور را پوشش نمیدهند. هزینه های مشاور هم سرسام‌آور است. در این شرایط کسی که با مشکلات روان روبروست چه باید بکند؟ اینها پیشنهادهای عملی رضا کاظم‌زاده است.
به جای اینی که بحث‌های گاهی اوقات تلویزیونی که فقط صرف توضیح بیماری‌های روانی میشه که اونها زیاد کمکی چندانی نمی‌کنه، وقتشون رو صرف در حقیقت خصوصیات سلامت بکنن، یعنی یک زندگی سالم روانی چه خصوصیاتی داره، دوره‌های مختلف تو زندگی انسان، دوره نوجوانی، دوره بزرگسالی، شرایط درست برای یک زندگی خانوادگی و یا تربیت درست کودکان. در این زمینه ها کتاب های بسیار خوبی من دیدم به فارسی برگردونده شده که مطالعه در موردشون، گفتگو در موردشون با دوستان دیگه و آوردن در حقیقت و ایجاد کردن یک فضا برای اینی که مسئله سلامت روان هم مثل بسیاری موضوعات دیگه تبدیل بشه به یک علاقه میشه گفت جمعی و گروهی که افراد در موردش با هم گفتگو بکنن، در نهایت میتونه مؤثر باشه.
تا حال حاضر و به گفته رئیس سازمان روانشناسی ایران 26 هزار روانشناس تحت نظارت این سازمان در سراسر کشور فعالیت میکنند. به گفته همین مقام مسئول 21 هزار مشاور روانشناس کشور هنوز هیچ گونه مجوز قانونی و منطبق با استانداردها دارند. اگرچه مراجعه به مشاور و روانشناس برای حل مسائل روان توصیه شده، اما این سازمان از مردم خواسته به مراکز و افراد بدون مجوز سازمان نظام روانشناسی مراجعه نکنند و همچنین برای مشاوره‌های تلفنی پول نپردازند، چرا که مشاوره باید رو در رو اتفاق بیفتد تا رفتار مراجعه کننده در طول مراجعه بررسی شود. مرسی که این هفته هم با مجله جامع رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دایی هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.